الرحیم درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی مبحث قیام الصلاة چهارشنبه 26 دیماه 1380 برابر با دوم ذیقعده 1422.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه بیانات وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، از مواعظ و نصایح عالیه‌ای که ایشون با آقا امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که برای ماها خیلی ارزنده است که این آداب رو رعایت کنیم، که انشاءالله مبتلا به مصیبت‌هایی که در رعایت نشدن میشه انسان مبتلا نشی، که اگر مراعات نکردیم خدای نخواسته این مصیبت ها سر آدم بیاد دیگه بوده خود انسانی دیگه، لا یلومن الا نفسه، باید خودش ملامت کنه که چرا مراعات نکردی. بس فرمایشات آقا اینی که میفرماد یا علی سلام الله علیه، لعن الله ثلاثه، خدا سه طایفه رو لعنت کردی. البته اینجا لعنت در اینجا که بعضی جا روایات داریم، منظور از لعنت دوری از رحمت خداست، یعنی اینهایی که این کارا رو بکنن از رحمت خدا بدورن. و وقت از رحمت خدا بدورن یعنی چه؟ یعنی اون عنایتی که خدا باید در این جور جاها با آدم داشته باشه ممکنه خدا اون عنایت رو سلب کنه. پس ما همیشه مشمول عنایت الله هستیم. من از این روایت میخوام این نکته رو استفاده کنم. روایت شما خودتون خیلی روایت دیدید و شاید هم موفق به عملش هم هستید. حالا من که میخونم نه اینکه میخوام بگم شما نمیدونید، الان من براتون روایت رو میخونم و من خیلی مطمئنم خیلی شما های روایت رو دیدید و شاید هم توفیق عملش هم دارید، ولی میخوام این نکته رو متصدر کنم که این تعبیراتی که در روایات میاد لعن الله، ممکنه این لعنت به اون معنایی که گاهی به ذهن ما میاد که میشه در بعضی جاها آیات قرآن است اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اون جور لعنت شاید اون معنا نباشه، معنای اهم اینجا مراد یعنی که انه مشمول عنایت خدا قرار نمیگیرند این گونه افراد. بلایی اگر سرشون آمد بدانن خودشون باعثن، چون اون عنایتی که من باید درباره اونا داشته باشن در این جور جاها نمیکنم دیگه، و خدا نکنه ما رو همین عنایت به ما نکنه، همین اندازه عنایت نداشته باشه وای به حالمون. میبینید چی میگن؟ حضرت میگه یا علی لعن الله ثلاثه، خدا سه طایفه رو لعنت کرده. اول میفرماید آکل و زادهی وحده، آکل و زادهی وحده، میبینید کسی که غذای خود را تنها بخورد، سر سفره تنها بشینه غذا بخوره، هیچ کسی را کنار سفره خودش قرار نده. این از نظر دین اسلام خیلی مذمت داره. نه منظور اینه که دعوت مهمان داشته باشه کنارش ها، منظور اینه که تنها غذا خورده نشی، یعنی در کنار سفره دو نفر باشید غذا بخورید، تک تنها نه. البته حالا موارد ضرورت ممکنه استثناء بشه، یه موقع جایی انسان هست چاره نداره مجبوره هیچ کس پیدا نمیشه، شاید این صورت انصراف روایت از اونهاست. روایات نوعاً به حالت متعارف داره خدا بیان میکنه. فرمود کسی که زاد خودش را تنها بخورد و کسی را سر سفره خودش قرار نده که از تنهایی نجات بده. و این غذا خوردن تنها خطر داره، چون بشر گاهی سر غذا یا حالاتی براش پیش میاد که نیازمند به کمکه. اینی که ذات اقدس حق فرموده هیچ وقت غذا تنها نخورید، و یکی از بزرگان برای من نقل میکرد که یکی آقایون بهش میگفتیم بابا تنها غذا نخور، گفت که نه ولش کنید آقا، این خطر داره، یه موقع نگاه میکنی خدای نخواسته پیش آمدی برات میکنه کنم. یه حرف رو چیه؟ پیش آمد میکنه چیه؟ روایته میل کنم شما بعد از آقایون خیلی مقدسید، این روایت ها اونجوری حرف باور چه نقدر خوشباوری، غذا خوردن دیگه، غذا خوردن نمیخواد تنها باشه، میخواد نباشه دیگه. آخرش هم بلا این دامنشی گرفت. بزرگوار میگفت آخرش میشه سر غذا، یک دفعه آقا غذا میگه تو گلوش و همه جا میگه هر کار میکنه که این دربیه نمیتونه میفته، آخرش خفه میشه. خیلی دل ما سوخت، اعداده بیدار رفیق ما اینقدر به تو میگفتیم چرا گوش ندادی؟ حالا ببینید گاگای آدم بعضی جاها آدم توجه نکنه، خیلی عذر میخوام باید ببخشید، یه موقع آدم عمل نمی کنه، یه موقع دیگه بی‌حرمتی نکنید دیگه، چرا بی‌حرمتی میکنید؟ و بعضی از طلبه ها دور از شما عزیزان در جلسه درس من هستید، دور از شما ها باشه، بعضی ها مدرد ما پرگری میکنن. یعنی گاگایی مثلا من نشست دیدم یه گاگایی نشستن در دوتایی با هم دیگه صحبت میکنن، و یکی مثلا بومه جون این کنی حرفایی بی خود شما زود باور میکنی خود مثلا ای. من خیلی ناراحت میشم بابا برادر جان بگردم تو رو، حالا خود تو قبول نداری نداشته باش دیگه، دیگه بی حرمتی نکن، جرأت نکن، خدای ما خدای نخواست به غضب بکنه. ما طلبه ها خیلی حواسمون رو جمع باشه، استدعای من این، اگر یه روایتی شنیدید، یه قصه، یه داستانی، و من اینو میگم برای که من دیدم به از عزیزان، به خود بنده داشتن میگفتن، حتی به خود بنده داشتن این جمله رو میگفتن که آقا آقا این حرف اصلا باوری فلان، گفتن آقا تو اگه باور نداری نقل نکن به کسی، تو باور نداری ولی منبر نگو دیگه، دیگه رد نکنه آدم بهتره. اما اگر خدایی نخواست آدم رد کنه و بگه این اصلا بی خوده، این جزء خرافاته، این خطر داره. اون بزرگوار میگه من بهش گفتم نکن یه موقع، بعد دیدم همین مبتلا خیلی دلم سوخت به حالش، آمدم دیدم ای بیچاره بنده خدا سر سفره از دنیا رفته. این یکیشو بنده از آقایون شنیدم، البته خودم اینو مستحضر نبودم، ولی این جمله دومشو خود بنده هستم در جریان الان براتون میخونم. من هر چیزی شنیده باشم میگم شنیدم، هر چیزی خودم یا ملاحظه کردم و اطراف دیدم اینو میگم. این دومیش دارد به این که حضرت میفرماید دومین کسی خدا لعنت شده و راکب الفلات وحده، کسی که بخواد بیابون بره و تنها باشه، این رو قبولا نکنید، و راکب الفلات وحده. و بنده اینو خودم یکی از عزیزانی که باز من چون نمیگم خیلی میدم من ترسم چون شما شاید بعدی موقع بشناسیدش، من چند بار به ایشون تذکر دادم که شما با بیرون برید، جایی برید، چه کار میرید، تنها نرو، یه نفر همراهت بذار تو ماشینه، تک تنها نرو بابا. گفت چرا؟ بذار برای که در روایات اخبار اینجوری داره، حضرت با بیامون تنها نرید، یه نفر همراهتون باشه. گفت که نه آجا آقای حرفا چیه، خدا خودش هست و ما توکل ما به خدا هست. گفتم البته وظیفه ما فقط گفتن خودتون میده. تصادفت بیچاره بنده خدا با همین کیفیت که میرفت شکار، رفت شکار در بیابان، همونجا حالش به هم میخوره، تو بیابون همونجا میمیره، هیچ کس نبود جنازه شو حرکت بده. صحبت نکنید آقا، صحبت نکنید، اجازه میگم صحبت نکنید، پای صحبت موعظه حرف نزنید. چند دفعه تذکر دادم همونجا بنده خدا میمیره، یه نفر هم پیدا نمیشینی بلندش کنی. خلاصه حالا دیگه بقیه چیزاشو شاید گفتن نداره، خلاصه حیوانات چیکار کردن. گفتم لا اله الا عظمت لله، قربون خدا بشم این فرمایشات ائمه ما چقدر جالب، چی های ما نگفتن رسول زیا خدا شاهده. یکی از جاهای هایتون نره اینه، هیچ وقت در مسافرت ها تر، البته تنها مزید تو ماشین اتوبوس میرید میشینید با هم داره دیگه کافیه ها، منظور تنها نباشه آدم، تنها نگیره ماشین رو برداره را بیفته بره، هیچ کس همراهش نباشه، این خیلی بده. خودت راننده باشی ماشین تک تنها، این خوب نیست. حضرت فرمود نرید تو بیابون تنها باشی، یه نفر همراهت بگیر، کار دشمن حیوان آدم حمله میکنه خب یار آدم میشه کمک. این فرمایشات خیلی ارزشمنده ها. این دوم و سومشان فرموده و نائم فی بیت وحده، در خانه هیچ وقت تک تنها نخوابید، هیچ وقتی در تنها نباشید تو خانه، حتما سعی کنید که مثل دو تا رفیقی در اوج تشریف دارید، دو نفر باشی که انسان تنها خوابیدن خطرناکی، چون چه بسا در عالم خواب وسط خواب عوارضی بر انسان پیش بیاد که یه نفر باشه به دادت برسید، تنها نباشه. اینم که نمونهش زیاده دیگه، این گفتن نداره. الان ما چند نفر تا حالا پیش آمد کردیم بیچاره تا مرده بود، بعد از چند روز دیگه جنازه چجور شد که بعد فهمیدیم که اون مرده است و رفتن و در رو باز کردن. این که دیگه نمونهش زیاده. اینی که حضرت میفرماد در اتاقی هم تنها هیچ وقت نخوابید، این حضرت اونجوریست. میفرماید که یا علی جان، سه تا چیز است که خوف این هست که آدم رو دیوانه بکنه. لا اله الا الله. سه چیز است، ترس این است که اگر مراعاتش نکنی حالت جنون به آدم رخ بده. میفرماید یا علی، ثلاثتون یتخوف منهن الجنون. ازش ترس این است که دیوانگی پیش بیاد. چیه؟ یک، التغوت بین القبور. التغوت بین القبور، در قبرستان آدم بشینه معذرت میخوام رفع حاجت بکنه. این به نظر من شاید همون جهت بی‌حرمتیه به قبور بزرگان ها این مطلب پیش میاد. التغوت بین القبور قائد، هم ادرار و بزرگش ادرار می، البته کنایه از ادرار دیگه، حالا بزرگ. التغوت بین القبور یک، دوم والمشی فی خف واحد. همین اگه کسی با یک کفش را بره، یک کفشی را بره، خوف این است که دیوانه باشه. حالا بهش نسبت میدن این آقا دیوانه است یا نه، اثرش اینه که دیوونش میکنه. برای کسی که ولمشی و فی خب نواه با یک ترس را بره، ترس این هست که دیوانه بشه، چه اثری داره نمیدونه دیگه، جد ما میدونه، ما که سرواره میدونیم. سوم، ما دنباله همون بس آخری، و رجل و ینام و وحده، باز همون بیانی که بالا داشت. حضرت همون کسی که تنها بخوابه، خوف این هست که دیوانه بشه. منوشی حالات اونجاست. ولذا روایت داره هرگاه در اتاقی قرار گرفتید تنها بلا شد بخوابید، هیچ کس ندارید، کسی پیدا نکردید، مجبور شدید تنها بخوابید، چه کار کنی حالا؟ آقا بفرمایید یه آیت الکرسی بخوابید. لا اله، یه آیت الکرسی بخونید و قرآن رو بالا سرتون بذارید. اگر قرآن بالا سر گذاشته بشه و آیت الکرسی خونده بشه، خودتون به خدا بسپارید و وقت بخوابید. حضرت میفرماید اونگاه از شر اشرار مسئول میمونید. حالا بعضی چیزهاست من نمیخوام اونها رو بگم، برای که مبادا یه موقع عزیزان فکراشون پریشان بشه، چون در عینی که آدم میخواد بعضی چیزها رو موعظه بکنه، گاهی بعضی صحبت ها ایجاد تشویش برای اهل علم میکنه یا برای فاهموری ها. حالا ولو منبرم که هستید مواظب بشید، بعضی کارا نمیتونیم ما براتون بگیم، چون برای انسان حالاتی هست از نظر هجوم بعضی ها، اونها ممکنه در تنهایی بیشتر سراغ آدم بیان. حضرات ائمه بیشتر برای اون جهت میشه و اون حالتیست که به انسان مشکل به وجود میاره. اینه که در تنهایی سعی کنید که تنها نه، ولی زاد دارن که حتی بچه نشسته را امام میفرماید که تنها نذارید. بچه نشسته، یعنی بچه‌ای که از مادر به دنیا آمده و هنوز آب به سر صورتش نخورده، بچه ها را تنها نذارید تو آتا. چرا؟ حضرت میشید سبیان اذیتش میکنن. ببینید اینا رو شوخی نگیرید آزو. فرمود این بچه ها رو ز سبیان اذیت میکنه، یعنی حیواناتی هم، یعنی در جن پری هایی هستن که دوست دارن این بچه ای که به خون نفاس آلوده است و میاد بچه رو اذیت میکنن، دوچال میشه به قش، بچه رو به حالت قش میندازن. بعضی ها که مبتلا به قش میشن امکان داره از اونجا سلطشون میگیره. خب این همه چیزا رو گفتن حضرات ائمه ما، ولی خب ما چیکار کنیم؟ گوش نمیدیم به حرف اینا رو، عمل نمی کنیم، دوچار گرفتار میشه. همش به ما بگید بابا تا تمام کاراتون به خدا پناه ببرید، و از خدا درس بگیری، در تمام شرایط زندگی بری سراغ خدا، خب ما گوش نمی‌کنیم، خدا رو فراموش می‌کنیم. معذرت، خدا رو به یاد نیستیم، همش فکر خودمون، فکر دنیا هست، همش فکر این است که ها وضع ما چی میشه، پول ما این چقدر هست، آیا ما چقدر درآمد داریم، خرج ما چجور اداره بشد و به چه صورت، کجای کاری. خدا رحمت کنه مرحوم حاج خواجه نصیرالدین طوسی رو، این وقتی این شرح اشارات رو نوشت خواجه نصیر، شرح اشارات در نهایت عصمت، در نهایت عشقی بود، خیلی داشت روزگار سخت یا پیش بود. خواجه وقتی این کتاب رو با هزار زحمت، مشکلات روزی و زندگی، فقط گاهی روزی دو تا سه روز، دو روز فضای خوبی گیر ما نمی آمد، با گرسنگی، ولی بس که از علم لذت می بردن، می گفتن کجا هست، اگر ملوک بدانن که ما از این علم چه لذت می بریم، این رو بر دست ما می گرفتن. خواجه می گفت این رو بر دست ما می گرفتن، ولی لذت علم اونقدر بود که من می شستم مطالعه می کردم کتاب. پس از این که نوشت این کتاب شرح اشارات رو، در پایان کتاب شرح اشارات می نویسد با چه گرفتاری ها من این نوشتم، خدایا تو می دانی با چه سختی ها من این نوشتم، با چه اذیت ها. می گفت که بعد این شعرم نوشت که گردا گرد چندان بینم، من در خودم انقدر گردا گرد خود چندان بینم، انقدر دور خودم را می بینم، بلا انگشتری رو من میبینم. این شعر رو در پایان نوشته، یعنی اینقدر من گرفتاری زیاد داشتم و که بسید که بلا رو انگشتر فرض کنیم. در این شرایط میگه خودم رو در میان بلا دیدم. چرا؟ با همین سختی ها فرزالک اینها میرفتن درس میخوندن، زحمت میکشیدن، کار میکردن. میگه لحظه ای از خدا آدم عقب افتاد، خدا گرفتار میکنه انسان. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قوچانی رو، خدا رحمتش کنه. ایشون میفرماید ما به چه زحمتی از مشهد حرکت کردیم، آمدیم بریم اصفهان درس بخونیم، رفتیم تا نزدیکای نجف آباد، یه دهی افتادیم، اونجا هوا سرد بود، هوا بسیار سرد، من داشتم میلرزیدم، یک چوبی هم دستم بود. وقتی وارد شدم اون ده و اینا، خب میگه پیاده روی، پولی که نداشتیم ماشین سوارشون کن، ماشین که نبود روزا، پولی که نداشتیم، نه ماشینی نه وسیله نه حیوانی، پیاده وارد این ده که شدم نزدیکای نجف آباد، و وارد یه ده شدم و دیدم دیگه ها دیگه نزدیک هوا داره شب میشه، غروب میشه. گفتیم خدایا ما بریم تو مسجد الان بخوابیم که خب هوا سرده، پدرمو در میاد. غافل از این که باید از خدا کمک بگیرم. آیت الله نجفی میگه که آیا چنی اصلا من غافل از اینکه باید از خدا کمک بگیرم هیچ تو این مطلب نبودم. و من اهل علم، یه دفعه یه بنده خدایی داره میره، گفتم چقدر خوبه به این بگم اقلا ما رو به منزلش ببره. اون رو کردن به این بنده خدا مردی در مدن، گفتم بله گوه امشب خود هوا سرده، میشه ما رو محبت کنیم منزلتون ببرید، ما رو گرم کنیم. تا این من نگاه کرده عاشق برو منزل دایید بخواب، به من در بگو برو منزل دایید بخواب. خیلی ما بدمون آمده، خشممون آمد، چوب بدی هم دستم بود، آمدم بهش حمله بکنم یک پس کتکش بزنم. بعد در آمدم به خودم گفتم یعنی چی کتک زدن منو نداره، چشمت نگاه کنه، تو چرا خدا رو فراموش کردی؟ برو مسجد، خدا بزرگه، شاید خدا کمکت کنه. حالا از این ورم بخوام مسجد برم، میترسم خدا به مسجد من را ندی، چون خدا رو فراموش کردم اول دیگه. گفتم حق داده بیداد، الان من بودم مسجدم خدا را اونده هیچی. اسم بچه آدم راه مسجد گرفتیم، پس بریم امشب تو مسجد، حالا یا سرما هم هست هرچی هست، باید اوا خودوار میبیشیم و امشب رو برگزار بکنیم تا فردا بریم. میگه رفتم مسجد، وارد مسجد دیدم به 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 چه مسجد خوب گرمی ماشاءالله. گفتم این کاش رو از اول آورده بودم اینجا، به این وردی چه دیده میگفتم. گفت رفتم تو مسجد دیدم خیلی مسجد گرمی، خدا رو شکر کردم، گفتم خدای قربون تو بشم باز تو از همه مهربانتری به من. گفت پاشم دو رکعت نماز بخونم، باید شدم با رکعت نماز همچی که نماز رو بستم، یک نفر چند نفری آمدن تو مسجد نفس نفس میشن،
که یه سگیری بلند کرده باشن هی نفس نفس بکنه. چیه؟ ما آمدیم تا بیریم رکوع نماز بخونیم، آه یه جنازه رو آوردن، یک جنازه آوردن تو مسجد، اون جنازه رو جلو ما بود. خب این دو تا جنازه رو گذاشتن پا. خب کی پی این جنازه تا صبح بماند؟ کی نمونه؟ گفتی کسی نمیخواد بمونی، عاشق هست دیگه. حد داده میداد یه چی؟ گفت که حالا با نماز و هر روز تمام نکردیم، داره نماز میخونیم ما. این دو تایی در آمد از چهارتایی گفت ای عاشق هست و خدا بس دیگه، یک نفر که بید جنازه میخواد باشن و عاشق هست. گفت اینا گذاشتند و رفتند و ما تا نماز السلام علیکم ای خدا یا این چی شد؟ جنازه و من تک تنها چیکار کنم؟ حقیقتش ترسم گرفت، ترسم گرفت تو دلم و خدای من بشم چه خاکی به سر کنم. حالا با این مطلع از اون برم هم خندم بگیره که من چرا ایجو شدم، هم از طرف یا بگم سزات ببین چشمت نگاه کنه، اگه تو از اول خدا رو برام بوش نگرزی این بلا سرید در نمیامد. خلاصه سرتون درد نگرم. گفت تا ساعت 4:30 از شب رفته ما ای این پای پا کردیم، نه خیر این دل آرام نمیگیره، از اون نمیتونیم بخوابیم. ما گرفتی میترسیم از مرده، ترسیم رو گرفت هیچی، مجبور شدیم. خلاصه آمدیم بیرون و توی سکو و ایوان، تو ایوان بیرون و در مسجد هم زنجیر کردم و که مواد مرده بیاد بیرون، در رو سفت کردم و خودم بیرون ایوان همجوری با عواز چونده زده بود. هوا نصف شب بود، یک در مسجد هم باز بود، در حیات یک دفعه دیدم آقا 15 تا سگ مثل شیر گنده افتادن به جون هم دعوا، آمدن افتادن دعوا، آمدن تو مسجد طرف من. حد داده بیدار من میگی خدایا چه کار بکنه حالا؟ سگ آمدن طرف من، منم که چی ندارم دفاع بکنم، با این عوا خودم رو سپر قرار دادم، خدا بذاره این عوا رو بیاورده. گفت عوا رو گرفتم و سپر خودم قرار دادم، مشتم از تو عوا زدم به طرف این سرها. این سرها دیدم خدا این چیه، این آدمی، این حیونه، خب من پیچونده بودم خودم رو دیگه. سرها در رفتن و رفتن در مسجد رو بستن، در مسجد که بستم آمدم گفت که آیان خودش نیست، میگه آیان طلاب من به جای اون جنازه این شب، شب عذاب، شب اول قبر مال من بود، نه مال اون جنازه، پدر من در آمد تا سو. بعد میگفت طلبه های بزرگوار این بلا رو من از کجا کشیدم؟ از این که از اول سراغ خدا نرفته بودم. حالا آقایون بزرگوارات خودتون میدونید دیگه، استدعای من اینه خدا از من شما بیشتر توقع داره. بگردمتون، ماها برای خاطر خدا باید خیلی مواظب خودمون باشیم، دستورات رو مراعات کنیم، مراقب باشیم، بلکه ببخشید امانت رو به دیگران برسونید و خیانت نکنید. استدعای من اینه، شما رو به خدا، شما رو به صاحب این منبر قسمتون میدم، ها برادران پیامبر من، شما رو این منبر و صاحب منبر قسم، امانت‌های خدا رو خیانت نکنید. یعنی هر چرا تو روایت آمده این روایت رو آنچه را به اونا برسانید، اگرم چنانچه باز به ذهن خودتون روایت رو مقبول نمیدونید نقل نکنید. بنابراین انشاءالله استدعای من اینه که این موضوع سرایت، موضوع خوندن براتون در 3 مرحله بود، انشاءالله رعایت بفرمایید و من از همه تون التماس دعا دارم. خب چه مرسایی هم درس بدم خدمت و زحمت شما رو کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بحث در اینجا بود که قیام رو ما به دو صورت معنا کردیم، که قیام را گفتیم اگر متعذر شد قیام و نتوانست قیام را انجام بده، و هر قیامی که گفتیم به دو صورت، یا مراد مسمای قیام که در اول باشه، یا اون دو صورت بعدی که گفتیم نه تجدد القدره باشه، مع عدم العلم به حالیه، یا مع العلم بالخلاف، هر سه صورت که تأثیری در باره ما نداره، ملاد این که حال قیام قدرت نداشته باشه. بنابراین بزرگواری بفرمایید در حالی که اگر میتوانم قیام را بیارم به ایل از امکان، خب واجب بلنشم و قیام بیارم و رکوع انقیامین انجام بدم.
ولی اگر چنانچه نتوانستم، اگر نتوانستم قیام را به اقسامه بیارم، با چکار کنم پس؟ باید نشسته بخوانم نمازو. خب نشسته بخوانم چجور؟ یعنی نشسته رکوع برم، نشسته سجده برم؟ میگن که بله دیگه، اون نشسته رکوع برو سجده برو. خب از اون که اگر نمیتونم بیستم بنشین نماز بیار، این روایت داریم، این روایت زیادی داریم که اگه آتون باشه خوانده بودیم، روایتش تو وسائل زیاد بود که اگر نمیتواند نماز را ایستاده بیاره، نشسته بیاره. این اگه یادتون باشه ما زیاد خواندیم، در به نظرم باب 14 بود، حالا من حفظی سلام میکنی یادم نباشه، باب 14 بود، اخبار زیادی داشتیم که الم یقدرین که نماز را ایستاده بیاره یصلی جالسن، یا الم یستطیع قائما یصلی جال، ما زیاد داشتیم روایت. اما حالا یصلی جالسن رکوع هم جالسن بیارن، اینه کدوم روایت دارید؟ کدوم روایت دارید که رکوع رو جالسن بیارن؟ هیچی نه. در یه روایت یا از این روایت دارید رکوع رو جالسن چجوری بیارن؟ نداریم. نه حالا بیان کرده باشه امام، نداریم. امام علیه السلام فرموده باشه که جالسن رکوع بره بیار، نداریم هیچی تو روایت. که ما اقلا کیفیت رکوع را از دهن مبارک امام شنیده باشیم، و ما دلمون میخواد از آقایان ائمه قربونشون بشن بیاد. اگر از اونجا بیاد دیگه ما راحت میشیم، هیچ گونه درد سر نداره. وقتی یه کلام از لب مبارک امام بیرون نیاد بخواد به ما واگذار بشه، خب ما هر کدوم ما یه فکری به ذهن ما میاد. حقیقتش دیگه هر آیت الله یه جور نظر مبارک میده، اما وقتی که امام علیه السلام بگه دیگه آدم متن کلام آقا رو میگیره. آقای فهمیدی نداری، فقط داره حضرت که صلا جالسن. خب چجوری صلا جالسن؟ چی نداریم. خب وقتی نداریم ما چی بگیم نتیجه؟ بیایم بگیم که خب صلا جالسن به کی داره گفته میشه؟ به آقایی که قائما نمیتونه بیاره. خب اگه قائما میآورد چی رو میآورد همراهش؟ اگه قائما نماز میآورد، خب رکوع داشت دیگه، نداشت مگر؟ منحنی میشد برای رکوع، بعد سر از رکوع برمی‌داشت، بعد میرفت سجده، اینا نداشت؟ آدم قائم اینا رو داشت، اینایی که داشتیم. پس آقایی که میگه صلا جالسن یعنی به چه صورت؟ یعنی صلا جالسن بالکیفیت المعهودت فی القیام. آره دیگه، باید حفظش کنیم بیین دیگه. صلا جالسن یعنی چه صلا جالسن؟ آقایی که ایستاده نماز میخوندی، هر نوع برنامه‌ای که ایستاده انجام میدادی همون رو هم در نشسته بیار. دیگه رای دیگه نداریم که. باید اینجا بگیم متبادر از اطلاق صلا جالسن متبادرش چیه؟ بیاد بگیم همون کیفیت المحدودت فی القیام. پس شما در قیام هر نوع کاری انجام میدادی، حالا نشسته انجام بدی، پس از اینجا برو رکوع، برو رکوع، برو سجده. از این رای دیگه نداریم که، باید از اینجا استفاده بکنیم. خب اگر به اینه، پس هر چی من در قیام انجام میدادم در رکوع انجام بدم، در رکوع جالس؟ بله بله. نمیتونی اینه بگی شما؟ شما نمیتونی حرف بزنی. چرا؟ برای که بعضی چیزاست که این دیگه در جالس معنا نداره، این در قائم درسته، اما در جالس دیگه اینا معنا نداره انجام دادنش. مثلا چیه که در جالس نمیشه انجام داده بشه؟ مثلا این عبارت گفتن به حول الله و قوتی اقوم و اقود. خب به حول الله رو باید بگم. آقایی که نشسته نماز میخونه، وقتی به رکوع رفت سر از رکوع برمیداره، مگه اینجوری نیست مانی؟ یا وقتی میخواد بلند شه برای قیام، نشسته است میخواد بلند بشه، وای بسه، میگه چی؟ میگه به حول الله و قوتی اقوم. اینجا بگم نشسته به نماز بکنم، بگم به حول الله و قوتی؟ نه، به حول الله دیگه نداره که. خب پس همه اون چیزی رو اینجا نداره، درسته؟ این نداره. دیگری که در باب قیام واجب انسان فخذینش رو بلند باید بگیره، ساقف ها رو باید منصوب بگیره، و شکم را اسفل البطن را با زمین متجافی قرار بده. یعنی شما که الان بخوایی وایدوسی حق نداری نیمه خم وایدوسی ها. ببین در قیام باید وایسی صاف وایسی، نصف و ساقه، ساق پاد باید صاف باشه و رفع الفخذین رانا باید بالا قرار بگیره و تجافی اسفل البطن مع الارض به زیر شکم با زمین که شما وایستدید باید متجافی باشه، یعنی جفتار بشه. این در باب شخص نماز ایستاده اینجوری باید بشه. آیا اینجور چیزا در قواعد هم هست؟ نه، در قواعد ما این چیزا نداریم، قواعد ایراده میخواد. پس برابری باید اینطوری گفته بشه، اون چه در قائم لازم است و من توابعه، این اضافه کنیم. کسی که تعذر عن القیام مع ما یکبعه من العوارض و من الحیات تکوینیه، از قیام و اون چی که مربوط به قیامه از حیات تکوینی چی میشه؟ ثابت میشه، اینو ثابت میشه. حالا ذکر باشه مثل بحول الله، اینو ثابت میشه. چرا؟ چون اینها تابع قیامه. وقتی قیام رو بتونی بیاری اینا رو بیار، درسته جونه؟ وقتی قیامون نمیتونه بیاره اینا دیگه چی میخواد؟ دیگه لازم نداره بیاری. پس اینا همه ثابت میشه. پس چی رو بیارم؟ اون چی که مربوط به تابع القیام نیست به ماه و قیام، اونها ثابت بشه. اما اگه چیزی تابع القیام نیست، نه دیگه. مثلا مثل ذکر و رکوع، اون تابع القیامه؟ نه. نفس خود رکوع تابع القیام نیست که رکوع رو من میکنم در حال نشستم بیارم. پس بیایی بگیم که عند تعذر القیام، که به واسطه تعذر القیام یسقطو ما یعتبر فی القیام، اونا از بین میره. اینا اگه از بین رفت، این تعذر لا یوجب سقوط غیر شیء دیگه که لا یدخل فی القیام، اونا دیگه از بین نمیره. و منه رکوع و منه سجود، اونا دیگه از بین نمیره. رکوع هست، سجده هست، پس اونا دیگه از بین نخواهد. با این بیانی که الان خدمتتون تقریر کردم، نتیجه چی شد؟ نتیجه که آقایی که نماز نشستی میخونه باید حتما رکوع رو بیاره. این توهم نیاد تو فکر شما که آقایی که نشسته دیگه رکوع نمیخواد، رکوع مال قیامه. نه 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 نه، رکوع مال قیام نیست، بلکه مال نشستن هست، پس باید رکوع رو بیاره. بله، میدونم رکوع ثابته یا نه؟ خیلی خوب دیگه. خب ما تقریب این مطلب شما علمایی گفتید، ما طلبگی گفتم بگردم، شما کلی گفتید مطلب، من واسط کردم برای طلبه ها، اشکال داره؟ پس مطلب همین شد. ما بخواهم بگیم این که میگه این تعذر فجالسن، جالسن یعنی چی؟ یعنی اون چه که مربوط به قیامه و ما یتعلق و بالقیام او ساقط بشه. قبول. بقیه دیگه چرا؟ رکوع که جزو مایه تعلق بالقیام نیست، بس با بیارم دیگه. حالا تازه رسیدیم اول دروازه، اول در غار بلادین. وخ 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 وخ، حالا چجور بریم تو غار؟ بگم جرعت نمی کنن تو غار برن، همچین میگن خدا بیشم گاگایی با اون کت و گندگی شده، خدا یک کت به پاسشون میندازه دیگه. حالا انا کلال، حالا ما چیکار کنیم؟ به نظر مبارکی شما آمدیم سر اینجا، اول در غار رسیدیم، که حالا چی؟ حالا به من باید خیلی خوب جالسن رکوع رو بیاریم. چی جوری بیاریمش؟ آوردنش چی جوری باشه؟ اینجا سه تا نظریه هست و این سه تا نظریه رو برسم اینو براتون بگم، اگر برسم نرسم یکی دو تا جو میگم، بقیه رو میذارم اینشاره شمه. در اینجا که من نشسته رکوع بیارم، چجوری بیارم؟ سه نظریه از بزرگان هست، نقل میکنم براتون ببینید چیه. اولین نظریه را مرحوم شهید اول در ذکر و مرحوم محقق در جامع المقاصد، محقق ثانی، این دو شخصیت عالی مقام فرمودن. این نظریه اول که چی فرمودن؟ که تو اگر ایستاده بودی چجوری رکوع میرفتی؟ آقایی که ایستاده هست میخواد رکوع بره، چجور رکوع میره؟ در حالی رکوع میره که رانش بالایه، ران رفع الفخذین داره مگه نداره؟ بعد میره رکوع دیگه. این رفع الفخذین مگه نداره؟ بله. میگه رفع الفخذین در رکوع رو چرا شما از بین ببری؟ ساق راست میگی، نصب و ساقه اینو نمیتونه بیاره، میون نشسته هست دیگه، نصب و ساقه اینو نمیتونه بیاره، یعنی میخواد پای ساقشو بلند کنه این دیگه نشسته به هم میخوره، این که نمیشه. اما بفرمایید رفع الفخذین رو چرا از بین ببرید؟ همچنین که در حال قیام رفع الفخذین واجب بود، در حال جلوس هم رفع الفخذین واجبه. حالا عرض میکنم، من توضیح میدم روشه. رفع الفخذین واجبه. خب اگر بناس رفع الفخذین واجب باشد، این وجوب قبلا بوده، الان بگو باقیه دیگه. ول اصل و بقاه. خب حالا اصل و بقاه و رفع الفخذین چیکار کنه؟ مثلا به چی؟ میگه شما که الان نشستی میخواید رکوع بری، بلند شو نه بلند بشو، یعنی خیلی معذرت کن باسنهاتو بلند کن، این رونه از روی پای ساقت بلند بشه، اینجوری رو رکوع، نه نشسته به رکوع. آدم یا نگاه کن که نشسته پاهاش هم تکان نمیده، همجوری که نشسته هست جلا میشه میاد تا پایین، دیگه رانو بلند نمی کنه، فقط سینه رو میاره پایین، سینه و گردن رو میاره پایین، دیگه رانش رو بلند نمی کنه. این یه جور اینه برخواه آقای محقق قبول نداره. آقای محقق میگه این درست نیست. پس چیکار کنم؟ میگه اگه میخوای رکوع بری باید رانتو بلند کنی، دستتو بذار رو کنده زانو، خودتو بلند میکنی، باسن پشتت هم بالا میاد، رونت هم بالا میاد، یعنی بلند کنه ران رو. میگه رفع الفخذین باید رفعشو بلند کنی عند رکوع الجالس هم. چرا؟ میگه رفع الفخذین اونجا داشتی یا نداشتی؟ بله اونجا داشتی، حالا اونجا حفظش کن. چرا این از بین ببری؟ این که متعذر نیست شما که. پس باید رکوع را جالس جوری بیاره که رانهاش روی ساقش نچسبیده باشه، رانشو از روی ساقش بلند کنه، ساق پاش به زمین بچسبا. این فرمایش محققه، این یک نظریه. آیون این نظریه رو امضا میکنن یا نمیکنن؟ حالا به نظر مبارک شما اینجور رکوع درست اینه بیاریمش؟ یه صورت دو تایی دیگه از من طلب دارید، من به نظرم باشه برای این روز شنبه دیگه، ولش کنید. قفر الله علیکم ان شاء الله.